ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا نتوانست درباره تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق برسد. یک شرکت چینی به علت ارسال تجهیزات ارتباطی به ایران و کره شمالی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه شد. و وکیل خانواده روح الامینی میگوید حکم جلب سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صادر شده است. شب شما همراهان رادیو فردا بخیر. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتوانست درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن آمریکا به عدم خروج از برجام به توافق برسد. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم‌ها هستند. به گزارش رویترز، کشورهای اروپایی از سوی دیگر نگرانند که حتی با وجود مجازات تهران به دلیل برنامه موشکی و نقش آن در منطقه خاورمیانه، دونالد ترامپ همچنان به دنبال خروج از توافق هسته‌ای با ایران باشد. برخی از دیپلمات‌ها در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفتند این ناکامی به معنی آن است که اتحادیه اروپا احتمالاً نخواهد توانست به ضرب‌الاجل رئیس جمهور آمریکا برای اصلاح ایرادهای برجام پایبند باشد. وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت چینی ZTE به علت ارسال غیرقانونی تجهیزات ارتباطی به ایران و کره شمالی مبلغ 1 میلیارد و 19 میلیون دلار جریمه شده است. این مجازات کیفری و مدنی از سوی این شرکت چینی پذیرفته شده است. وزارت بازرگانی آمریکا گفته از آنجا که شرکت مخابرات و ارتباطات ZTE در چین فناوری‌های خریداری شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته، شرکت‌های آمریکایی اجازه همکاری با این شرکت را ندارند. این شرکت سال گذشته در یک دادگاه فدرال در تگزاس اتهام تبانی برای نقض تحریم‌های آمریکا را پذیرفته بود. در ایران وکیل اولیای دم محسن روح الامینی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده او به اجرای احکام نمی‌رفت حکم جلب صادر نمی‌شد. میر مجید طاهری تصریح کرده پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای حکم نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند. موضوع ناپدید یا متواری شدن سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی پس از آن خبرساز شد که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در یک جمع دانشجویی درباره سرنوشت متهم پرونده کرهیزک گفته بود حکم جلب صادر شده اما هنوز گیرش نیاوردند. سعید مرتضوی از متهمان اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بازداشتگاه کرهیزک است. با اینکه تمام تیم‌های راهیافته به جام جهانی 2018 روسیه لباس‌های اول و دوم خود را در این مسابقه رونمایی کردند، تأخیر در رونمایی از لباس تیم ملی فوتبال ایران با واکنش زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. گفته شده قرارداد اسپانسری شرکت آدیداس با فدراسیون فوتبال ایران تغییر کرده و این شرکت قرار است لباس‌هایی را که در فروشگاه‌های معمولی ورزشی قابل خرید است، در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار دهد. از رضا جمالی بشنویم.
با اینکه خوانندگان سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه هم روز دوشنبه از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال مشخص شدند، اما در آستانه این جذابترین اتفاق ورزشی جهان لباس تیم ملی فوتبال ایران هنوز رونمایی نشده است. مسئله‌ای که با واکنش زیاد کاربران ایرانی در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی روبرو شده است. این موضوع حتی دستمایه طنز یکی از برنامه‌های تلویزیونی صبحگاهی سیمای جمهوری اسلامی با اجرای رضا رشیدپور شد.
اولا به لحاظ تاکتیکی پیراهن بسیار مهمیه، به این جهت که چون کاملا سفیده تیم حریف متوجه نمیشه که این بازیکنه داره میره یا داره میاد، چون هر دو طرفش یکسان گمراه میشه. در اتفاق دوم بازیکنای تیم حریف یهو فکر میکنن 11 نفر از رخت خواب یهو با همون زیر پیرنی اومدن توی زمین، تسمه تایم پاره میکنه اصلا تیم حریف.
گرچه صبح دوشنبه روابط عمومی وزارت ورزش ایران عکس‌های منتشر شده ی لباس تیم ملی فوتبال را در فضای مجازی نادرست خواند، اما مشکل نامعلوم بودن شکل لباس تیم ملی فوتبال از آنجا شروع شد که به رغم آنکه ایران دومین تیمی بود که توانست صعودش را به جام جهانی 2018 مسجل کند، پس از ماها انتظار روز یکشنبه هفته جاری سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل کمبود وقت تیم ملی با لباس سفید و ساده به جام جهانی می رود. این در حالی است که تقریباً 30 تیم راه یافته به جام جهانی لباس‌های اول و دوم خود را در این مسابقات رونمایی کردند. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا در ارزیابی مشکل به وجود آمده برای لباس تیم ملی فوتبال ایران به رادیو فردا می گوید
اون حامیان تیم ملی، اون اسپانسر که لباس تیم‌های ملی رو مثلا تو گوی آلمان آدیداس هست، برزیل نایک، اعلام کردن مراسم رونمایی برگزار شده و عکس‌ها رو گرفتن و مشخص هم شده که کشورها چه نفعی می‌برن از قرارداد اسپانسری و لباس‌هایی که شرکت‌های مختلف تهیه می‌کنن. اما این برای ایران یه شکل دیگه‌ای صورت گرفته. اولا که مسئولان فدراسیون فوتبال تو این چند وقت اعلام نکردن که قراردادی که ما با آدیداس داریم به چه صورته، در حالی که خیلی از کشورها علاوه بر اینکه لباس‌های تیم ملیشون رو شرکت‌های مختلف میدن، یه مبلغی هم از اون شرکت دریافت می‌کنن به خاطر مسائل اسپانسری. اما در عین ناباوری ایران برعکس، یعنی لباس رو از آدیداس گرفته، 30% رو هم باید به آدیداس برگردن، یعنی پول باید به آدیداس بده، در حالی که اصلا به این صورت نیست و تیم ملی ایران قطعاً در این باره ضربه خواهد خورد و ضربه هم خورده.
محمد رضا داورزنی، معاون وزیر ورزش ایران، روز دوشنبه در گفتگو با رادیو ورزش در تهران در واکنش به مشکل به وجود آمده درباره لباس تیم ملی فوتبال ایران، سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از کالاهای تولید داخل را دلیل تغییر در قرارداد با شرکت آدیداس توصیف کرد و افزود که قرارداد مزبور از شکل اسپانسری به تجاری تغییر کرده است، تغییری که حتی جزئیات آن نیز به طور شفاف برای مردم و اهالی رسانه هنوز اعلام نشده است. امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی.
اینی که الان شرکت آدیداس اعلام میکنه که خب لباسی که من طراحی کردم و دادم فدراسیون فوتبال ایران، اولش ایران گفتن که چرا اون نماد یوز پلنگ ایرانی در روی پیراهن نیست، که اعلام میکنه که آدیداس مخالفت کرده به خاطر مسائل فنی و اون بحثایی که داره. اما خب در جام جهانی 2014 ما دیدیم شرکت آل اسپورت که خب خیلی از نظر کیفیت پایین‌تر از آدیداس هم هست، اون نماد یوز پلنگ روی پیراهن ایران داشت و هیچ مشکلی هم به وجود نیومد. من فکر میکنم اون تیمی که در فدراسیون فوتبال داره کار میکنه یه تیم کاملا غیر حرفه‌ایه و کارهایی انجام میدن که نمونهش هم داریم میبینیم که در فضای مجازی در جاهای مختلف دارن صحبت میکنن درباره پیراهن تیم ملی و آقای تاج هم به صراحت نمید اعلام بکنه که ما چه قراردادی بستیم، چه کارهایی کردیم و چرا مراسم رونمایی مثل همه کشورها نداشتیم. و واقعا فدراسیون فوتبال ایران حاشیه کم نداره، این بحث پیراهن تیم ملی در آستانه جام جهانی مزید بحث شده.
پیشتر کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نیز از کیفیت پایین لباس شاگردانش در برخی مسابقات بین‌المللی انتقاد کرده بود. امیر هاشمی مقدم، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال در هلند، در ارزیابی شرایط به وجود آمده برای لباس تیم ملی ایران به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این اواخر میبینیم که مرتب برند تیم ملی لباساش عوض میشه و در نهایت میبینیم که چون آدیداس اجازه اسپانسوری ایران رو نداره، مجبورن به شکل تجاری هم کمرشیال جنس رو به ایران تحویل بدن و متاسفانه اجناسی است که حتی تو بازارهای مختلف میشه به صورت عادی خرید کرد، یعنی هر کسی میتونه بخره اینا. ایران باید راحت باشه در مقابل گرما و سرما، در نهایت باید یک مسائلی داشته باشه این اجناس. ببینید الان نایک به شکل اسپانسر لباس تیم ملی هلند کیفیت درجه یکه، که حتی نوع طرح، نوع رنگ بندی، نوع پرچم، لوگو یا اون بژی که قرار روی سینه بیاد، تمام اینها باید فدراسیون فوتبال تصمیم گیری بکنه. حتی در سطح باشگاهی ما اینجا، حتی باشگاه آماتور این کشور، اونا تصمیم میگیرن رنگ بندی و شکل لوگویی که روی سینه میاد، خطوطی که روی لباس میاد به چه شکل بشه. حالا که دیگه ما داریم در مورد تیم ملی صحبت میکنیم، متاسفانه این قدرت ما نداریم، اصلا قابل مقایسه نیست. می‌دونید ما نباید یک اسپانسر داشته باشیم، ما باید یک شریک خوب داشته باشیم برای فوتبال ایران.
آنطور که برخی خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش کرده‌اند، اگر لباس تیم ملی ایران همانی باشد که شرکت آدیداس قرار است به صورت تجاری و نه به شکل اسپانسری تحویل ایران دهد، گفته شده که پیراهن ساده سفید است که در فروشگاه‌های معمولی آدیداس به قیمت 40 یورو قابل خرید است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید، نگاهی داشت به وضعیت مبهم پیراهن لباس تیم ملی فوتبال ایران که با واکنش‌های زیادی این وضعیت مبهم روبرو شده. همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعت فولاد ایران در اهواز، گزارش‌هایی در مورد صدور حکم بازداشت 50 کارگر این مجتمع و تهدید معترضان به فسخ قراردادشان منتشر شده. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی ممنوع الورود شدن شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به این مجتمع، صدها تن از همکاران آنها از روز شنبه اعتصاب و در مقابل ساختمان حراست این واحد تجمع کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع خود خواستار رفع ممنوع ورودی همکاران خود شدند. بر اساس گزارش‌ها از جمله کارگرانی که ممنوع ورود شدند، کریم سیاهی، پیمان شجراتی، رحیم سعیدی و حادم باسری هستند. در این میان به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رحیم سعیدی روز یکشنبه در مقابل این مجتمع بازداشت و به پلیس امنیت و اطلاعات منتقل شد. در این گزارش اشاره‌ای به اتهام این کارگر نشده است. پیش از او حافظ کنعانی، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، چهارشنبه گذشته به پلیس اطلاعات و امنیت احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود. پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران در سالیان اخیر بازداشت و یا به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. در این میان به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، اداره حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعلام کرده که حکم جلب و بازداشت حدود 50 تن از کارگران این مجتمع صادر شده است که به تدریج از سوی نیروی انتظامی بازداشت خواهند شد. پیش از این پلیس روز پنجشنبه برای آنچه اتحادیه آزاد کارگران ایران ارعاب کارگران توصیف کرد، به منزل سه کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران مراجعه کرد، اما آنها در منزل حضور نداشتند. بر اساس این گزارش، روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با تجمع کنندگان و معترضان برخورد قانونی انجام می‌شود و آنها فسخ قرارداد خواهند شد. در این میان به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تنها بخش لوله‌سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران با 400 کارگر فعال است و بقیه بخش‌ها به دلیل نبود مواد اولیه فعالیتی ندارند. در همین حال کانون مدافعان حقوق کارگر گزارش داد که گروه ملی صنعتی فولاد ایران در کانال تلگرامی خود عده‌ای را که افراد مقرض نامید متهم کرد که به دنبال منافع شخصی خود هستند و با تهدید و توهین اقدام به تعطیلی بخش لوله سازی و از بارگیری و فروش محصول نیز جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش، بر اساس تصمیم مدیرعامل و هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، افرادی که اقدام به جلوگیری از تولید و بارگیری محصول و ضایعات کنند، کارت ورود و خروجشان مسدود، قراردادشان لغو و علاوه بر آن به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. پیشتر فرهاد افشارنیا، رئیس دادگستری خوزستان، روز 13 اسفند سال گذشته تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را موافق قانون ندانسته و تهدید کرده بود که اگر تجمعشان ادامه یابد با آنها برخورد خواهد شد. در این حال به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل تهدیدها گفتند تا همکاران اخراجیشان به سر کار باز نگردند، دور جدید اعتراض و اعتصابشان ادامه خواهد داشت. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اعتصاب، راهپیمایی و برگزاری تجمعهایی در مقابل استانداری خوزستان در هفته‌های پایانی سال گذشته توانستند 2 ماه از دستمزد معوقه خود را دریافت کنند. با این همه بخشی از مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده. است. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تبدیل شده و این موضوع اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف ایران را به دنبال داشته است. در این ارتباط خبرگزاری فارس چند روز پیش در گزارشی از 300 تجمع کارگری در استان خوزستان در سال 96 خبر داد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت بهداشت گفته به طور متوسط سالانه بیش از 23% جمعیت بزرگسال ایران دچار یک اختلال روانپزشکی هستند و تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اخبار منفی تأثیر مستقیمی بر سلامت روان مردم گذاشته است. ایرج حریچی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته متوسط 23.4% از جمعیت بالغان ایران دچار یک اختلال روانپزشکی در طول یک سال بودند. او گفته در میان زنان درصد بیشتری داشتند. او در تشریح این آمار یادآور شده از هر 4 نفر در گروه سنی بالای 15 سال 1 نفر از اختلال روانپزشکی ضعیف تا متوسط و در مواردی کمتری هم شدید رنج می‌برد. علی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت دامنه تغییر نرخ ارز را طی سال 5-6% اعلام کرد. او گفت دامنه تغییر قیمت بیشتر از اینها نخواهد بود. این حرف رئیس کل بانک مرکزی به این معناست که تا پایان سال 97 نرخ دلار از 3948 تومان تا 4452 تومان در نوسان خواهد بود، مشروط بر اینکه بانک مرکزی بتواند سیاست خود را در بازار ارز به پیش ببرد. تا کمتر از 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.